صفحه 186. آیا هر کسی حق دارد مصلحت را تشخیص دهد و اعمال کند، یا باید در مقام تشخیص مصلحت و اعمال مصلحت و قانون ساختن بر وفق مصلحت محدودیت‌ها و ضوابطی در کار باشد؟ سخن بر سر مرجعیتی است که مصلحت را می‌خواهد تضمین بدهد و مردم را به خاطر مصلحت از حقوقی محروم کند. تئوری چهارم در باب عادلانه بودن سلب حق و محدود کردن آزادی‌ها این است که می‌گویند اگر کسی به قطع و یقین رسید که کاری نیکوست، آن را انجام دهد، و اگر به قطع و یقین رسید که کاری بد است، آن را انجام ندهد. لذا عملا دایر مدار این است که آدمی به یقین برسد. این یقین است که وظیفه آدمی را معین می کند. این تئوری کمبه ها و کم رمقی نیست. این شعر سعدی را در نظر بگیرید: اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. شما وقتی که میبینید شخص نابینایی به طرف چاهی میرود و مطمئن هستید که دو قدم دیگر که بردارد در چاه سقوط خواهد کرد، اگر جلوگیری نکنید و ساکت بنشینید تا آن نابینا در چاه بیفتد، آیا کسی حق دارد که شما را مؤاخذه بکند یا نه؟ چرا حق دارد شما را مؤاخذه کند؟ برای اینکه به شما خواهد گفت شما به چشم خود میدیدی که چنین حادثه‌ای در شرف اتفاق است، هیچ شکی وجود نداشت، قدرت بر پیشگیری آن هم داشتی، وقتی هم داشتی نیرو هم داشتی، همه چیز داشتی، در این حال نشستی. به این ترتیب او شما را با یقین داشتنتان محکوم می کند. او می گوید که در آن وضعیت کاملا روشن بود که چه باید کرد و تو نکردی، بنابراین قابل ملامت هستی. آدم ممکن است گاهی عذر بیاورد که من نمی دانستم، شرایط روشن نبود، چند راه در پیش پای من بود. این سخنان معنای آن است که شما یقین به تکلیف نداشتی و الا عمل می کردید. همیشه این طور است. آدم وقتی که به یقین می رسد اصلا توجه ندارد که به یقین رسیده است. انگیزه ای در او پیدا می شود که بی اختیار بر وفق آن انگیزه حرکت می کند. فرض کنید شما در جمعیتی باشید و ناگهان تیراندازی شروع شود. اگر شما به یقین یا نزدیک به یقین احساس بکنید که جانتان در خطر است، بی اختیار فرار خواهید کرد. بی اختیار به یک مقام امن رو خواهید کرد. انسان معمولا وقتی که به علم می رسد به یک باور روشن و مسلم می رسد. عمل را فوراً و بی اختیار بر وفق آن آغاز می کند. همیشه تردید در عمل نتیجه تردید در نظر است. یعنی وقتی ذهن استقرار پیدا نکرده، عمل هم به اسواری از انسان صادر نمی شود. اما وقتی که ذهن یقین پیدا کرد و روشن شد، عمل هم قاطعانه از آدمی سر می زند. اگر این مقدماتی که گفتم تا حدودی شما را قانع کرده باشد، حالا نظر آن نظریه پردازان را عرض می کنم. آنها میگویند ما وقتی مجوز و حق داریم آزادی کسی را محدود کنیم که به یقین رسیده باشیم، آزادی را باید محدود کرد. ما همین که به یقین رسیدیم بر وفق یقینمان عمل میکنیم. در مشهد با یکی از طرفداران این نظریه سخن میگفتم که بحث به همینجا رسید. من به ایشان گفتم من یقین کردم که از شما 100,000 تومان طلبکارم، بنابراین حق دارم این مبلغ را از شما مطالبه کنم و شما هم مکلف هستید به من تادیه کنید. ایشان به پیامدهای نظریه‌اش توجه نداشت. گفتم به هر حال نظریه است، منطق هم که منطق است و وقتی مقدمه را پذیرفتیم نتیجه را هم باید بپذیریم. در ابتدای امر نظریه جالبی به نظر می رسد، اما همین که بحث پیدا می کند و آثارش ظاهر می شود انسان می فهمد که در دل نظریه اصلی چه نهفته بوده است. دقیقا یادم است در ایام انتخابات ریاست جمهوری یکی از روحانیان مشهد گفته بود من اگر به یقین برسم که کسی را باید حد که حرمت کرد خواهم کرد. ببینید این نظریه سر از کجا در خواهد آورد. آدم تا وقتی بحث تکلیف شخصی است میگوید اگر من یقین کنم فلان چیز تکلیف من است به تکلیفم عمل خواهم کرد. از این حرف عالی‌تر در عالم پیدا نمی‌شود. اما اجازه بدهید که این کاروان حرکت بکند و برود جلو تا شما ببینید چه سرزمین‌های تازه‌ای را در می‌نوردد و دست تصرف بر چه اموال و حقوقی می‌نهد. آن نظریه تا آنجا خوب است که شما تکالیف فردی خودتان را معین کنید، اما وقتی پای کسی دیگری در میان می‌آید این نظریه انصافاً نتایج خطرناکی به بار می‌آورد. ممکن است من به یقین برسم که آبروی شما را باید ببرم و شروع کنم به ریختن آبروی شما. من به یقین برسم که جان کسی را باید گرفت و شروع کنم به دریدن شکم او. این یقین ها چه ارزشی دارد؟ منطقا چگونه می شود ثابت کرد که چون من یقین دارم شما بزهکارید یا بدهکارید و شما حتما بزهکارید یا بدهکارید؟ در این نظریه از یقین به واقعیت پل می زنند و می گویند من یقین دارم که شما به من بدهکارید، پس واقعا به من بدهکارید، در حالی که یقین و واقعیت پلی وجود ندارد. تبلیغات در عالم واقعی همین کار را می کنند. تبلیغات دستگاه یقین سازی است. دستگاه تعطیل کردن عقلانیت و نیرو بخشیدن به عوامل و عناصر یقین ساز در وجود آدمی است. اینجور یقین ها بسیار خطرآفرینند. البته این یقین ها حقیقتاً یقین نیستند. من با اکراه این کلمه را به کار میبرم. یقین واژه خیلی شریفی است. چنین یقین هایی در واقع جزمند. جزمیت غیر از یقین داشتن است. ما در عالم علم، در عالم فلسفه، در عالم شهود و عرفان آدمیان را دعوت به یقین می کنیم، نه به جزمیت. جزمیت حکایت دیگری دارد. جزمیت امر ناارجمندی است. هدف علم و تفکر رسیدن به جزمیت نیست. جزمیت یعنی بستن باب تعقل، یعنی اینکه انسان بگوید من به نقطه آخر رسیدم و امکان ندارد فراتر از آنچه می اندیشم حقیقتی وجود داشته باشد. در مقابل آن یقین امری است که محصول کاوش‌ها، تلاش‌ها و فعالیت‌های طولانی و جانسوز و متواضعانه است. در روایات دینی آمده است، این را مرحوم فیض کاشانی هم در محجت البیضا چند جا آورده است، که چیزی نادرتر، کمیابتر از یقین میان مردم قسمت نشده است. یقین خیلی کالای نادر، کمیاب و گرانبهایی است. به راحتی نمی‌شود ادعا کرد به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شخص عالم باید سختگیر باشد، مرا از ماست بکشد و به هیچ وجه عجول و ناصبور نباشد. همین سخن را که یقین مجوز سلب حق می دهد، گاهی در جامعه دینی فراتر دینی تر و شرعی تر و فقهی تر ادا می کند. می گویند اینطور نیست که ما به گزاف به یقین رسیده باشیم، اینطور نیست که هوس های ما را به قطع و یقین رسانده باشد، بلکه ما با مراجعه به منابع دینی، به فقه و به احکام شریعت یقین می‌کنیم یا به ظن می‌رسیم که حق یا تکلیف فلانی این است و تکلیف فلانی آن است. این یقین است که تکلیف آور است. این یقین است که مجوز می‌دهد تا ما کسی را محدود بکنیم. این محدود کردن منافات با عدالت ندارد. این حرف یک پرده ضابطه دارتر است، ولی منطق این بیان هیچ فرقی با منطق بیان قبلی ندارد. هر دو از منطق یکسانی پیروی می‌کنند. آن منطق این است که من به الف یقین کردم، پس حتما الف چنین است. این مهم نیست که شما یقین را از کجا آورده اید. مهم آن است که از یقین می خواهید نتیجه گیری کنید. می گویید چون من به این یقین رسیدم که حق شما فلان است، پس حتما حق شما فلان است. این منطق قطعا شکست خورده است. وقتی پای آبرو، جان، مال، حقوق مردم و آزادی هایشان در میان است، چگونه می توان بر چنین منطقی تکیه کرد؟ این پل شکسته تر از آن است که ما را از این سوی رود به آن سوی رود عبور دهد. بسیاری از افراد در جامعه ما وقتی که سخن میگویند دقیقا موافق این منطق سخن میگویند. میگویند ما به شما کار نداریم. ما خودمان به این نتیجه رسیده ایم که خدایی هست، پیغمبری هست و احکامی را این پیامبر آورده است. پس وظیفه ماست که با شما فلان طور رفتار کنیم. بنده اگر در یک جامعه یهودی، در یک جامعه هندو هم زندگی کنم، اینم با همین منطق می توانند من را سر جایم بنشانند و بگویند ما به شما کاری نداریم، ما خودمان حسابش را کرده ایم. شما می خواهید قبول کنید، می خواهید قبول نکنید. برای ما روشن است که فلان چیز حق است، چون یقین برای ما حاصل شده، اما از این که شما شریک یقین ما باشید یا نباشید، ما نتیجه می گیریم که تکلیف شما این است، حقوق شما به این اندازه است. فلانجا محدودید و فلانجا آزادید. امروز صبح در جلسه‌ای که در اینجا داشتیم وعده دادم راجع به قانون بیشتر سخن بگویم و عرض کردم که قانون یکی از فرزندان جامعه جدید و دوران جدید است و این را نباید با احکام فقهی اشتباه کرد. احکام فقهی قانون به معنای جدید کلمه نیستند و فقه یک مجموعه حقوقی به معنای جدید کلمه نیست. این از خطاهایی است که عده‌ای مرتکب شده و می‌شوند. هر حکم یا گزاره عمومی قانون نیست. وقتی در فقه گفته می شود که مثلا اگر کسی دزدی کرده در فلان شرایط باید دستش را برید، یک عده فکر می کنند که خب قانون دزدی در جامعه اسلامی این است. در یک کشور یا جامعه دیگر هم قانونش چیز دیگری است. ولی اینطور نیست. اصلا اینها را نباید با هم قیاس کرد. احکام فقهی از جنس قوانین اجتماعی نیستند. نباید گفت که هر دو گزاره های عامند. هر دو حکم جرمی را معین می کنند و هر دو برای مردم یا برای قاضی تکلیف آورند. بله همینطور است، ولی ماهیت قانون با حکم فقهی فرق دارد. حالا عرض می کنم چرا و از کجا این تفاوت حادث می شود. احکام فقهی و شرعی همه احکامی هستند که محصول و مقتضای زن یا یقین فقها هستند و از این را درآمده‌اند. یعنی فقیهی روی منابع و مدارک شرعی کار کرده، یک فقیه یا هزار فقیه فرق نمی کند. و به این نتیجه رسیده است که حکم دوز این است که دستش را ببرند. حکم شارب خمر یا حکم محتکر و مفتری فلان و فلان است و بعد هم گفته است که چون من زن یا یقین به حکم الهی پیدا کرده ام، پس تکلیف همه است که به آن گردن بنهند. در حالی که قانون اصلا اینطور ساخته نمی شود. هیچ وقت هیچ کس هیچ مرجعی نمی آید بگوید که چون من یقین عقلی و کلامی و حقوقی کردم که باید دوز را بگیرن و بیان بیاندازن زندان، پس مردم تکلیفشان این است که دوز را بگیرن و بیاندازن زندان. اصلا اینطور نیست. قانون به زن و یقین زید و عمرو بستگی ندارد. در قانون از یقین به واقعیت پلی زده نمی شود. در پروسه قانونسازی چنین مبنا و منطقی وجود ندارد. پروسه قانونسازی پروسه دیگری است که همان تئوری آخر ماست. در تئوری آخر برای توضیح اینکه چه کسی مجوز دارد از آزادی که آزادی را از کسی بستاند و حقی را از او سلب کند، گفته می شود که رضایت عامه و توافق عامه چنین حقی را دارد ولا غیر. این مفاد نظریه قرارداد اجتماعی است که روسو گفته است و می شود گفت که مبنای جامعه مدنی است. در جامعه مدنی دو رکن بزرگ وجود دارد. یکی پلورالیسم است، یعنی به رسمیت شناختن کثرت، و دیگری حق است. جامعه که بازور می گردد دیگر جامعه مدنی نیست. جامعه که در آن یک رشته حقوق از منابع دیگری غیر از توافق عامه می آید جامعه مدنی نیست. جامعه‌ای که در آن یک رأی رسمی وجود دارد و به تعدد آرا حرمتی نهاده نمی شود، جامعه مدنی نیست. جامعه مدنی این دو خصلت عمده و اصولی را دارد، یکی تکثر و پلورالیسم در معرفت و مشی سیاسی و دیگری مبنایی برای مشروعیت حقوق. مبنای مشروعیت هم توافق و قرارداد و رضایت عامه است. این تئوری میگوید که شما وقتی حق دارید حقی را از من بستانید که من و شما در تعریف حقوق مشارکت کرده باشیم، و این تعریف یک جانبه و یک سویه و بر مبنای هوس این یا آن یا یقین و ظن این یا آن پدید نیامده باشد، بلکه توافق و رضایت عامه پشتوانه آن باشد. حالا چگونه میتوانیم رضایت و توافق عامه را به دست بیاوریم؟ بحث دیگری است که در حوزه بحث درباره متدها و شیوه ها میگنجد. شاید بعداً متدهای موثرتر و موفقتر از دموکراسی هم پیدا بشوند. ولی فلسفه کلی امر این است که قانون آن است که در ایجاد و تأسیسش توافق عامه و رضایت عامه برای کسب مصلحت عامه مسئولیت داشته باشد. اگر این شرط احراز نشود، قانون به دست نمی آید. خواه از زور برآید، خواه از ظن و یقین. وقتی شما می توانید به من بگویید که من از تو طلب کارم و تو مکلفی که طلبت را به من بپردازی، که رسیدن به این نتیجه محصول میل و یقین شخصی شما نباشد، ما باید با هم بنشینیم و به این نتیجه برسیم که در مجموع چه مقدار از آزادی های خود را می خواهیم به نفع یکدیگر فرو بگذاریم. ما باید با هم بنشینیم و به این نتیجه برسیم که چه مقدار از حقوق خود را حاضریم به نفع یکدیگر از دست بدهیم و اغماز کنیم. حتی اگر پای دین در میان بیاید اشکال ندارد، باز باید یک توافق عامی بر سر این بکنیم که برای ما تکلیف آور باشد، یعنی یک توافق عام پشت سر آن باید وجود داشته باشد. اگر چنین توافقی در کار نباشد، بر اساس دین هم قانون اجتماعی نمیتوان به وجود آورد. یعنی اصل بر رضایت عام است، نه قطع و ظن مجتهدان و فقیهان. حال اگر اصل رضایت عامه است، در آن صورت رضایتشان بر قانونهای سکولار هم قانونساز و الزام‌آور خواهد بود. قاضی مگر چه کار میکند؟ ما وقتی متهم و شاکی را نزد قاضی حاضر میکنیم و او حرف طرفین را میشنود، نهایتا میگوید من با شنیدن سخنان شما به این نتیجه رسیدم که فلانی مجرم است و فلانی مبراست. حتی ممکن است شخص متهم منکر باشد و رأی قاضی را نپذیرد، ولی دیگر رضایت او شرط نیست. قاضی به هر حال حکم نهایی را صادر خواهد کرد. هیچ متهمی دلش نمی‌خواهد مجرم شناخته شود و مجازات بکشد. بله، این درست است. ولی در واقع قاضی سر خود این کار را نمی‌کند. آن مسئله را چه کسی به قاضی داده است؟ آیا می‌شود هر کس بگوید من قاضی هستم؟ یک قاضی که خودش را نصب کرده باشد، حرفش چه ارزشی دارد؟ قاضی هم در چارچوب قانون قاضی می شود و آن چارچوب است که می گوید رأی این قاضی ملاک و معیار است و بر اساس آن می توان حقی را داد و حقی را گرفت. اگر هر کس خودش را رأساً به قضاوت اقدام کند و بگوید حکم من لازم الاجراست، همان جامعه ما قبل مدنی حاصل خواهد شد که هر کس خودش هم مجریست، هم مقنن، هم قاضی. اصلا یکی از تعاریف جامعه مدنی این است که قوا باید از یکدیگر جدا شوند. شما در نوشته های لاک دقیقا همین سخن را میبینید که در جامعه ما قبل مدنی و در جامعه متوحش شخص هم قضاوت میکرد هم اجرا میکرد. این منطق منطق زور بود. اینکه آمدن قوا را از هم جدا کردن پیشرفت بزرگی بود در جهت اینکه اولا زور مبنا و معیار نباشد، ثانیا قاضی از مجری و از قانونگذار جدا باشد و هیچ کس خود را به مقامی نسب نکند یا نگوید که یقین کردم که به فلان مقام منصوبم پس منصوبم. خواه شما بخواهید خواه نخواهید، باری رأی قاضی به دلیل اینکه در مسند قانون نشسته است معتبر است، نه به دلیل اینکه شخص قاضی زور دارد یا از پیش خود به قطع و یقین رسیده است یا خودش را به قضاوت نصب کرده است یا با مراجعه به مدارک و مآخذی به این نتیجه رسیده است. فقط این تئوری آخر است که با نقد و جرح و تعدیل میتواند مبنای قانون عادلانه و منع عادلانه از پایه‌ی از حقوق باشد. سخنم را خلاصه میکنم و به پایان میبرم. صورت مسئله این بود که نسبت میان قانون و عدالت چیست؟ قانون در اصل برای منع و نهی و برای گرفتن پاره‌ای از آزادی‌ها و حقوق می‌آید و در بحث از عدالت ما همیشه بحث از حقوق می‌کنیم. لذا قانون عادلانه قانونی است که مجوز منع و نهی را داشته باشد. اگر نداشته باشد عادلانه نیست. این مجوز را تئوری پردازان از منابع مختلف اخذ کردند و بعضی‌ها گفتند آدمی واجد هیچ حقی نیست، لذا هر قانونی که خدا برای او بنهد عادلانه است. بعضی ها زور را منبع مشروعیت گرفتند، بعضی ها مصلحت عامه را و بعضی ها یقین از جمله یقین فقهی و شرعی را. با توضیحات اندکی که دادم و شما انشاءالله درباره‌اش تأمل بیشتری خواهید کرد، گمان من این است که هیچ کدام از این تئوری ها مثبت مقصود نیست. ما نهایتاً باید به قانون برسیم. فقط قانون است که حق دارد آزادی ها را محدود کند. اما قانون وقتی قانون است که مسبوق به توافق عامه و رضایت عامه باشد. در این صورت است که خود آدمیان به توافق می‌رسند در یک داد و ستد حقوقی پاره‌ای از آزادی‌هایشان را بدهند تا پاره‌ای از آزادی‌های دیگر را بستانند. از پاره‌ای حقوق بگذرند تا به پاره‌ای حقوق دیگر برسند و در ضمن آن نظم و امنیت و مصلحت عامه را هم کسب و تحصیل کنند. معنای جامعه مدنی همین است. صفحه 195 پرسش و پاسخ. دین در جامعه مدنی چه جایگاهی دارد؟ ابتدا یک نکته کلی را عرض کنم. اتفاق مهمی که در جهان جدید و دوران جدید افتاده است این است که مقولاتی فرادینی یا فراختر از دین پدید آمدند که دین در دل آنها قرار می‌گیرد. اینها گاهی باعث می‌شوند که ما به خطا تصور کنیم دین مورد تهدید قرار گرفته است، در حالی که چنین نیست. بشر تا مدتی تک منبعی اندیشه میکرد، اما اکنون منابع دیگری هم مطرح شده و افق‌های تازه‌ای را گسترده‌اند. این مقولات جدید فراختر از دینند، یعنی مثل سرزمین‌های خیلی بزرگ هستند که خانه دین را در دل خودشان جا می‌دهند. مثال می‌زنم. امروزه می‌گویند یکی از عناصر تمدن دین است. این سخن معنایش این است که تمدن بزرگتر از دین است و دین را در درون خودش جای می‌دهد. فرهنگ هم همینطور است. هانتینگتون که بحث از رویارویی تمدن‌ها می‌کرد، در حقیقت حرفش این بود که دوران رویارویی ادیان گذشته است. من در یکی از سخنرانی‌های خود این نکته را گفتم که شاید تئوری هانتینگتون برای پیروان ادیان این مژده را داشته باشد که دوران درگیری و نزاع و جدال دینی گذشته است و اگر در آینده نزاعی و جنگی رخ بدهد، میان تمدن‌ها خواهد بود نه میان دین‌ها. چرا؟ برای اینکه تمدن‌ها ادیان را در دل خودشان هضم کرده‌اند. البته تمدن‌ها همچنان بعضی‌هایشان طبقه غلیظ دینی دارند، لکن در همان جا هم می‌گوییم تمدن دینی یعنی تمدن را مقدم می‌داریم بر دین، یعنی آن را فراختر از دین می‌گیریم. یکی دیگر از این مفاهیم مفهوم جامعه مدنی است. جامعه مدنی از فرزندان دوران جدید است. حال در جامعه مدنی اگر توافق عامه مبنا باشد، آن وقت چه جایی برای دین باقی می‌ماند؟ این سوالی است که خیلی از دوستان به شیخ‌ها و زبان‌های مختلف آن را تکرار کرده‌اند. پاسخ این است که وقتی احکام دینی در جامعه نافذ می‌شود و قانونیت پیدا می‌کند که مردم بر سر آنها توافق کنند، در غیر این صورت یک طایفه مجبورند بر طایفه دیگر بدون رضایت آنها حکم برانند و زور بگویند. شما فرض کنید در هندوستان زندگی می‌کنید. هندوستان یک جامعه بزرگ 1 میلیارد است که بنابر آمار منتشره حدود 100 میلیون مسلمان دارد. اکثریت غیر مسلمان آن هندو هستند. شما فرض کنید که مسلمان ساکن هندوستان هستید. واقعا دلتان می‌خواهد که به لحاظ اجتماعی، سیاسی، دینی با شما چگونه رفتار کنند؟ بر مبنای توافق عامه یا بر مبنای ظن و یقین یک طایفه خاصه؟ قبلا هم عرض کردم این است که چنان با دیگران رفتار کن که می‌خواهی با خودت رفتار کنند انسانی ترین و دینی ترین قاعده است برای داشتن یک جامعه انسانی و انسان نواز و عادلانه و لبریز از تحمل و مدارا. تساهل و مدارا به معنای بی‌بندوباری و درگذشتن از اصول نیست. تساهل معنایش این است که چیزی را که بر خودتان روا می‌دارید دیگران هم روا بدارید. من شنیدم ز پیر دانشمند تو هم از من به یاد داریم پند، آنچه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگر مپسند. رحم الله معشر المازین که به نیکی قدم سپردندی، راحت نفس بندگان خدا راحت نفس خود شمردندی. این دو بیتی ها مال سعدی است. شما هم در نهج البلاغه در کلمات پیامبر در حکمت های باقی مانده از حکیمان پیشین این سخن را میبینید. در میان اصول اخلاقی شاید این تنها اصلی است که همه اقوام و ملل به زبانی آن را بیان کرده اند. شما دست روی هر اصل اخلاقی دیگری بگذارید خواهید دید که بر سرش اختلاف است، اما بنابر تتبعی که پاره از دانشمندان کرده اند و در گزارش هایشان آورده اند این اصل ظاهراً مورد توافق و اجماع عامه مردم در طول تاریخ بوده است. اهم از بادین ها و بیدین ها، ساکنان فرهنگ ها و جغرافیای مختلف جهان، اصل بسیار با ارزشی است و در یک سبوی کوچک یک اقیانوس از اخلاق و ارزش را جا داده است. بر اساس این اصل شما چه توقعی دارین؟ آیا توقعتان این است که یک عده بیایند بگویند ما به شما کاری نداریم که چه فکر میکنید، چه میخواهید، چه میاندیشید، سنتتان چیست؟ ما اصلا به اینها کاری نداریم. ما به یک چیزهایی رسیده ایم و باید بگوییم فهمیده ایم که تشخیص ما حتما درست است. تکلیف ما این است که اینها را بر شما اعمال کنیم. اگر شما رضایت دارید که دارید و اگر ندارید به زور شما را وادار به اطاعت میکنیم. دوست دارید با شما این گونه رفتار بکنند یا اینکه مایلید که شما که دین خودتان را دارید و هندو که دین خودش را دارد به یک توافق حداقلی برسید و در سایه این توافق همه با یک نوع رضایت و عدالت زندگی کنید؟ کدامش را دوست دارید؟ حقانیت دین یک مطلب است، قانون شدنش مطلب دیگر. اینکه دینی فی نفسه حق است یا حق نیست یک بحث کلامی است. شما قلبتان به هر چه فتوا داد برگیرید و بگویید اگر خدا روزی گریبانم را گرفت جوابش را دارم که بدهم. این یک مسئله است، اما مسئله نافذ بودن احکام دینی در جامعه و چرایی نافذ بودن آنها یک مطلب دیگر. به تاریخ اسلام نظر کنید. خوارج چه کار میکردن؟ زن حاملهی را میگرفتن میگفتن تو کافری، خودش را میکشتن، شکمش را پاره میکردن و جنین داخل شکم را هم میکشتن. چرا؟ دیوانه بودند؟ خیر، اثر یقین دینی این کارها را میکردن. این که امیرالمومنین گفت من چشم فتنه را در آوردم و هیچ کس جرأت این کار را نداشت به همین دلیل بود. به این دلیل بود که با یک مشت آدم متعصب و متجزم دینی برخورد کردن سخت است. باری اینکه میگویید جای شهر کجاست، باید بگوییم جای شهر خیلی روشن است. وقتی بر سر شهر توافق حاصل شد به دلیل آن توافق احکام شهر بدل به قانون می شود و الا نه. اگر نشد لطمه‌ای به حقانیت دین نمی زند، اما احکام آن قانون نمی شود. شرعی بودن غیر از قانونی بودن است و در یک جامعه مدنی مردم ملزم به رعایت قوانین هستند، نه ملزم به رعایت احکام اجتماعی و قانون ناشده شرعی. آیا می توان سکولاریسم را به معنای جدایی دیانت از سیاست دانست؟ سکولاریته را معمولاً چنین تعریف می کنند: جدایی دین از سیاست. نمی گویم این تعریف غلط است، ولی تعریف محدودی است، یعنی همه سرزمین لائیسیته را فرا نمی گیرد. رفتن به عمق سکولاریته و تعریف دقیق آن انصافاً کار مشکلی است. به قضیه منابع مربوط به این مسئله وسیع است که انسان سرگیجه می گیرد. من هم به هیچ وجه مدعی نیستم که بر آنها احاطه دارم. در هر حال سکولاریته دقیقا در مقابل دین حداکثری یا خدای حداکثری آمده است. اشاعره ما هم دین حداکثری داشتند. در اروپا هم این نحوه دیانت پیش آمد. دین حداکثری معنایش این است که همه چیز زیر نفوذ اراده خداوند یا دین است. حتی کسانی مثل دکارت معتقد بودند که اگر خدا بخواهد میتواند دایره‌ای بیافریند که شعاعهایش با هم مساوی نباشد. او میگفت سر دو دو تا چهار تا هم باید انشاءالله بگویی، چون ممکن است خدا نخواهد که بشود. سکولاریسم یا لایسیته عبارت است از قائل بودن به مناطقی در عالم که در آن مناطق اراده خداوند نافذ نباشد. این را شما کفر ندانید. مثالش عرصه ریاضیات، عرصه برهان. تعبیرات من برهنه است. اینها را فیلسوفانه‌تر می‌شود ادا کرد تا برخی اشکالات را هم نداشته باشد، ولی من فعلا در مقام قطعای فیلسوفانه نیستم. سکولاریسم یعنی قائل بودن به مناطقی که در آن مناطق انشاءالله گفتن لازم نباشد. منطق و ریاضی و هندسه از شاخص‌ترین این مناطق است. تا زمانی که این مناطق محدود به عرصه منطق و ریاضی بود، مخالفت چندانی نداشت و حداکثر بحثی بین نظریه پردازان و فیلسوفان بود. اما رفته رفته مناطقی که در آنجاها انشاءالله گفتن لازم نیست وسعت یافت تا کشانده شد به عرصه سیاست. گفتند ما حتی در عرصه سیاست و عرصه مدیریت هم جاهایی داریم که انشاءالله و ماشاءالله ندارد، یعنی اراده باری و حکم باری در آنجاها نافذ نیست. مخصوصا منطقه حقوق آدمیان منطقه مستقل اعلام شد، مثل منطقه منطق. گفتند پایه از حقوق لازمه انسانیت است. یونانی ها از 2500 سال پیش معتقد بودند ماهیات اشیا زیر نفوذ اراده خداوند نیست. احکام و آثاری دارند که مال خودشان است، قابل سلب از آنها نیست و قابل اعطای به آنها هم نیست. به این معنا سکولاریته یک میراث بسیار قدیم یونانی است. حکمای اسلامی هم این منطق غیرقابل نفوذ اراده خداوند را قبول داشتند و معتقد بودند که لوازم ماهیات قابل جعل مستقل نیست، یعنی ماهیت لازمه خودش را با خودش دارد. خداوند فقط به او وجود می بخشد. این جمله از ابو علی سینا خیلی مشهور است. خدا زردآلو را زردآلو نکرده است. زردآلو خودش به ذات زردآلو است. کاری که خدا کرده او را خلق کرده است. یا به عنوان مثال خداوند عدد شش را زوج نکرده. شش زوجیتش مال خودش است. تنها کاری که خداوند کرده اشیای آفریده که شش تا هستند. به این معنا حکمای ما هم قائل به منطقه هایی بودند که در آن انشاءالله و ماشاءالله نمیتوان گفت. حال سؤال این است که آیا عرصه حقوق سیاسی از آن راهایی است که اراده الهی و حکم دینی در آنجا جاری است یا نه؟ ایده‌ای از فلاسفه به این نتیجه رسیدند که جاری نیست و به این معنا سیاست را از دین جدا کردند. بنده خودم معتقدم که سیاست ذاتاً از دین جداست. این سخن دو معنا دارد. یکی این که مدیریت سیاسی ماهیت و تعریفی دارد که دینی و غیر دینی ندارد، به دلیل اینکه جوامعی داریم که سیاست دارند اما سیاستشان دینی نیست. دیگری که حقوق آدمیان و بالاخص پاره ای از حقوق سیاسی همچون لوازم ماهیات متعلق به انسانند و مشمول جعل و اعطا و سلب واقع نمی شوند و سیاست منبعث از این حقوق هم لاجرم چنین است. سیاست در پارادایم، تکلیف حکمش با سیاست در پارادایم حقوق فرق می کند. سیاست در پارادایم حق است که ذاتاً از دین جداست. شما اگر از من بپرسید خانواده دینی است یا غیر دینی، جواب من این است که خانواده ذاتاً غیر دینی است، چون خانواده های غیر دینی هم داریم. این بهترین دلیل است. ابن خلدون می گوید این که می گویند پیامبران آمدند راه و روش زندگی و سیاست دنیوی را به مردم یاد بدهند درست نیست. برای اینکه جوامعی وجود دارد که در آنجا پیامبری نیامده و دینی هم نبوده، اما سیاست در آنها هست و در اداره امور کشورشان هم در نمانده‌اند. مدیریت سیاسی نه حقوق سیاسی بلعرض دینی میشوند نه بلذات. یعنی اگر در جامعه دینی بود رنگ دینی میگیرد. مدیریت بر متدینان مدیریت دینی میشود، مدیریت بر غیر متدینان غیر دینی. اما خود مدیریت سیاسی ذاتاً یک امر فرادینی است. حقوق سیاسی بالعرض هم دینی نمی شود. در ترکیه بودم برای عده‌ای از جوانها صحبت می کردم. به من می گفتند که چرا در جامعه شما حکومت شیعی است؟ چرا در قانون اساسی آن نوشته اید که مذهب رسمی کشور شیعه است؟ با آنها گفتم که این یک امر عرضی و تاریخی است. شما هم اگر در ترکیه یک حکومت دینی بپا کنید، حکومتتان حتما سنی می شود، چون اکثریت شما اهل تسنن هستید. این رنگی است که جامعه به حکومت و به مدیریت خودش می‌دهد. در جوامع لایک اول مردم لایک شدند بعد حکومت لایک شد، نه بالعکس. در آنجا هم از پایین به بالا سرایت کرد. حکومت‌های لایک مردم را لایک نکردند، مردم لایک حکومتشان را لایک کردند. این قصه در مورد حکومت دینی صادق است. حکومت دینی مردم را دیندار نمی کند. مردم دیندار حکومتشان را وادار می کنند به دین احترام بگذارد. این جنبه تئوریک بحث بود، اما آنهایی که میگویند نباید حکومت دینی باشد یا جدایی دین از سیاست را تعبیر میکنند، مقصودهای دیگر هم دارند که از طریق شناخت مقاصدشان پیامشان را بهتر میتوان شناخت. اولا منظورشان این است که حکومت باید بی‌تعصب